سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی را به شما داریم. در آغاز خبرها. روزا اوتانبایوف و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالحق آخوند معین بابانزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان دیدار کرده. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز یک شنبه در توییت گفت که در این دیدار درباره منع استعمال مواد مخدر و تلاش‌ها در باره درمان معتادان به مواد مخدر گفتگو شده است. سازمان ملل متحد در ماه عقرب در گزارش گفته بود عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است. طالبان در ماه حمل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یوناما اما گفته که افغانستان هنوز منبع تولید 85% تریاک جهان است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل روی افزایش داد و ستد اقتصادی بین افغانستان و ایران تاکید کرده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های میگوید که آقای متقی در این دیدار که دیروز صورت گرفت از افزایش واردات مواد ضروری از ایران در آستانه زمستان نیز سخن گفت. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما طالبان با تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران روابط نزدیک دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن نشانه هایی را مبنی بر تمایل مسکو برای پایان جنگ در اوکراین نمی بیند. آقای بلینکن به شبکه تلویزیونی CBS نیوز روز یکشنبه گفت که روسیه به دیپلماسی معنادار علاقه ندارد. با گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دنبال پسروی نیروهای کشورش از میدان نبرد در اوکراین تاکتیک ها را تغییر داده است. تمرکز اردوی روسیه در هفته های اخیر روی حملات به زیرساخت های اوکراین بوده و عملیات تهاجمی را در منطقه دونسک و شهر باخمود شدت بخشیده است. روسیه همچنان حملات راکتی را به شهر خرسون انجام داده. ماه گذشته نیروهای اوکراینی این شهر را پس از اشغال 8 ماهه روسیه آزاد کردند. آنا بیارد معاون بانک جهانی میگوید با سازی اوکراین پس از پایان جنگ در این کشور حدود 500 تا 600 میلیارد یورو هزینه خواهد برداشت. او این سخن را در مصاحبه با روزنامه دیپرس اتریشی گفته است. خانم بیارد افزود که این هزینه احتمالی مشترکاً با کمیسیون اروپا و حکومت اوکراین برآورد شده است. مقام‌های روسی می‌گویند که در انفجار گاز در یک ساختمان رهایشی در سایبریا دست کم 6 تن جان باختند. به گفته آنها در رویداد شام دیروز در شهر ژنوارتوفسک 9 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری DPA تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که انفجار در طبقه دوم ساختمان بر اثر خارج شدن گاز از یک بالون به وقوع پیوسته است. بر اثر شدت انفجار بخشی از نمای خارجی ساختمان فرو ریخته. و با سلسله بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر، کروشیا و ژاپن ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان به مسافه هم می‌روند. در بازی دیگر 11:30 امشب تیم‌های فوتبال برزیل و کره جنوبی روبرو خواهند شد. در بازی‌های دیشب فرانسه 3-1 پولند را شکست داد و انگلستان 3-0 در برابر سنگال برنده شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. اینجا رادیو آزادی است. پیش از برنامه موسیقی برخی مطالب خبری. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، دفتر ملل متحد در افغانستان خواستار رعایت حقوق بشری در این کشور شده است. روز شنبه پیشرو دهم ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در رشته توییت‌های خود مواد از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشر کرده که در آن آمده که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامتند. یوناما از ماده 9 این اعلامیه نقل کرده که میگوید هیچ کسی نمیتواند مرا خودسرانه دستگیر یا بازداشت کند یا مرا از کشورم تبعید نماید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در ادامه نوشته که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، پس باید به هر ماده آن پایبند باقی بماند. یوناما در رشته تویت های خود که اول و دیروز چهارم مایه دسامبر منتشر کرده، از مواد اول، سوم و پنجم اعلامیه حقوق بشر نیز یاد کرده است. در این ماده ها گفته شده است: هیچ کسی حق ندارد مرا شکنجه کند. من حق زندگی دارم و باید در آزادی و امنیت زندگی کنم. آزاد و برابر با دیگران به دنیا آمدم و باید با همه انسان‌ها یکسان رفتار شود. یوناما در حال به تطبیق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند که طالبان نزدیک به 16 ماه می شود که در افغانستان حاکمند و حکومت آنها در این مدت به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. حکومت طالبان در افغانستان زنان و مردان فعال و همچنان خبرنگاران را زندانی کرده، بر آموزش دختران و کار زنان محدودیت وضع نموده، آزادی رسانه ها و آزادی بیان محدود شده و ده ها موارد دیگر. اما بسیاری محدودیت ها بر زنان متمرکز بوده است. همزمان در آستانه روز جهانی حقوق بشر، فعالان حقوق زن از 27 ماه نوامبر تظاهرات را در حمایت از زنان افغان در لندن و چندین شهر بزرگ جهان برای انداختند. قرار است این اعتراضات تا 10 ماه دسامبر ادامه یابند. در این اعتراض ها حمایت بین‌المللی از حقوق زنان تقاضا شده است. همزمان طالبان میگویند که حقوق زنان در روشنایی اصول اسلامی حفظ است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 7 ماه قبض در گفتگوی به رادیو آزادی گفت که جهان اسلام تعریف خاصی از حقوق دارد و مردم در افغانستان باید حقوق خود را از دیدگاه اسلام جستجو کنند. زمانی که سخنگویان طالبان درباره حقوق زنان در کشورهای اسلامی پرسیده می شود، می گویند که شرایط در افغانستان به گونه دیگر است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
یاست و 7 دقیقه پیش از 6 به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر درباره رقابت‌های جام جهانی فوتبال برایتان میگوییم. برنامه موسیقی هم در انتظار شماست. لوی سارنوال ایران از تعطیلی پلیس گشت ارشاد در آن کشور خبر داده. همکارم مقیم نایب با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که آیا تعطیلی پلیس گشت ارشاد در نتیجه اعتراضات جوری در ایران صورت گرفته؟
درباره گزارش ها هنوز ابهامی درباره درستیش وجود داره. دادستان کل ایران در یک سخنرانی به شکل مبهمی گفته همون نهادی که گشت ارشاد رو راه انداخته بود الان تعطیلش کرده. به نظر میرسه اشارهش به نیروی انتظامی برمیگرده و صرفا همین جمله باعث شده این گمانه‌زنی رو پیش بیاره که ممکنه که مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که فعلا کل تشکیلات گشت ارشاد رو جمع بکنن. با این همه نیروی انتظامی، در واقع پلیس رسمی ایران، هیچ اظهار نظری در این باره نکرد و همین دلیل یک فضای مبهمی پیش اومده. فعلا اولویت حکومت سرکوب اعتراض‌ها هست تا اینکه بخواد موضوع گشت ارشاد رو اجرا بکنه و واکنش‌ها هم در داخل ایران به این معنی هست که الان که اعتراض‌ها این میزان کشته هم داده و هزینه‌های سنگینی به دوش مردم گذاشته، مردم میگن که با این موضوع‌ها به نوعی کوتاه نمیان و قصد دارن که تا تغییر نظام جمهوری اسلامی هم پیش برن.
من هم امیره میخواستم بپرسم که آیا این تظاهرات و این اعتراضات فشارهای را سر جمهوری اسلامی به وجود آورده تا اونا مجبور به چنین اقدامات شوند؟
میتونه به این موضوع باشه، با توجه به اینکه خیلی فراخوان‌های گسترده‌ای هم برای تظاهرات در همین از فردا در ایران از روزهای آینده داده شده و بس بسیاری میگن که ترس از اینه که ممکنه این فراخوان‌ها یک تظاهرات بزرگی رو شکل بده و حکومت به نوعی داره یک علامتی شاید میده که با همین یک موضوع به نوعی بتونه معترضان رو راضی نگه داره. اما در داخل به نظر میرسه که الان خواسته از موضوع حجاب اجباری فراتر رفته و تغییر ساختارهای سیاسی رو هم هدف دارن میگیرن.
بله، همینطور که شما گفتین خواستها در داخل فراتر از این چنین اقدام ها هست. من میپرسیدم که اقدام بعدی معترضان چه خواهد بود؟
خواسته اصلی که تغییر کامل این ساختار سیاسی هست در ایران، اما بسیاری خب کم شدن اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، حتی تغییر موادی در قانون اساسی. به طور کلی اصلا میگن که در جمهوری اسلامی امکان تغییر و اصلاح به این معنی وجود نداره با سابقه ای که از گذشته هست در جمهوری اسلامی، و میخوان که به طور کامل این سیستم حکومتداری که یک آخوند مذهبی، یک رهبر مذهبی در رأس سیستم هستش، کنار بره و انتخابات آزادی باشه و شبیه کشورهای دموکراتیک دیگر عمل بشه. اما خب فعلا بستگی داره که چه مقدار بتونن این اعتراضها رو دووم بیارن و در مقابل سرکوب گسترده‌ای که از جانب حکومت هست بتونن همچنان این اعتراضات ادامه پیدا کنه. موضوع اعتصاب کار نکردن که تو فراخوان‌ها خیلی مطرح میشه و گفته شده برای روزهای آینده هم خیلی این فراخوان‌ها زیاده، اونو عملی کنن که به نوعی این حکومت رو ببرن به سمت پذیرش این خواسته. الان تو شرایط فعلی حجاب اجباری در واقع کف خواسته های معترضان، خیلی خواسته کوچکی براشون محسوب میشه. شاید تو روزهای اول این موضوع میتونست به نوعی اونها رو آروم بکنه، الان خیلی این کار کرده رو نداره.
گفتگوی بود با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هسته. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش میشود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 11:12 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم ژاپن با کرواسیا ساعت 7:30 به وقت افغانستان در استادیوم الجنوب شهر الوکرا به مسافه هم می‌روند، و در بازی دوم که ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال برزیل با کوریای جنوبی رقابت می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم ملی فوتبال فرانسه در یک دیدار تماشایی و با درخشش ستاره جوانش کیلیان امباپه 3-1 پولند را زمین گیر کرد. این بازی که در ورزشگاه اسامامه شهر دوحه برگزار شده بود، اولیویر ژیرود در دقیقه 44 بازی با پاس امباپه دروازه پولند را باز کرد. سپس در دقیقه 74 امباپه با یک شوت دیدنی مدافع عنوان قهرمانی را 2-0 پیش انداخت. فرانسه در ادامه باز هم توسط امباپه در دقیقه مثبت 91 وقت‌های اضافی گلزنی کرد تا پولند 3-0 عقب بیفتد. سپس در آخرین ثانیه‌های وقت‌های اضافی روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد تا فرانسه 3-1 برنده بازی شود و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در بازی دوم تیم انگلستان در یک بازی نچندان دشوار 3-0 سنگال را شکست داد. در این بازی که سنگال ستارهش سادیو مانه را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، در دقیقه 32 بازی می توانست توسط بولای دیا به گل برسد، ولی جوردن پیکفورد دروازه‌بان انگلستان موفق به مهار شوت دیا مهاجم سنگال شد. در دقیقه 38 بازی جوردن هندرسون نخستین گل انگلیس را به ثمر رسانید. هری کین نیز که یک چانس گلزنی را در این بازی از دست داده بود، در وقت‌های اضافی نیمه نخست موفق به گلزنی شد تا انگلستان 2-0 پیش بیفتد. بوکایو ساکا در دقیقه 57 بازی سومین گل تیمش را مقابل سنگال به ثمر رسانید تا انگلستان به راحتی به دور 1/4 نهایی راه یابد.